بسم الله الرحمن الرحیم. 8/3/90 درس اصطصاب، استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و مما ذکرنا یظهر ان مرتکبه بعض من تأخر من التزام عموم الغیره و اخراج شک فی السجود قبل تمام القیامه به مفهوم الروایه ضعیف جدا. بحث در مورد این بود که آیا برای جاری شدن قاعده تجاوز و فراغ مطلق فراغ کافی است یا نه، علاوه بر فراغ میبایست داخل در جزء دیگر هم شد. و بر فرض اینکه داخل شدن در جزء دیگر معتبر باشه، اون جزء دیگر و اون غیر هر غیری باشد یا نه، اون جزء دیگر و غیر جزء اجزاء اصلی عمل باشد. در این ارتباط ما دو نظریه خوندیم. نظریه اول این بود که مطلق فراغ کافی است، همین قدر که از عمل فارغ شدیم ولو اینکه داخل در جزء بعدی نشدیم، اگر شک کردیم به شک خودمون اعتنا نمی کنیم. این قول اول بود. قول دوم این است که نه خیر، غیر معتبره، دخول در غیر و جزء دیگر معتبره، اون جزء دیگر هم باید جزء اجزاء اصلی باشه. مثلا فرض کنید شما وقتی که رفتی به بله وارد رکوع شدی، اگر شک کردی در قرائت اعتنایی نکن، درسته؟ پس بنابراین قول دوم این است که علاوه بر این که باید به غیر از فراغ داخل در غیر و جزء بعدی شد، اون جزء بعدی هم با جزء اجزاء اصلی اون عمل باشد، مثلا جزء ارکان باشد، درسته؟ کدوم مطلق؟ یعنی فقط فراغ تنها کافیه، چه داخل در غیر بشی چه داخل در غیر نشی، فقط اونی که مهمه فراغه. این قول اول بود. قول دوم این که نه، فراغ تنها کافی نیست، بلکه دخول در غیر معتبره، اون غیر هم باید جزء اجزاء اصلی عمل باشه. حالا در درس امروز ما میخواییم نظریه سوم رو بخوانیم. نظریه سوم این است که علاوه بر فراغ باید داخل در جزء بعدی و غیر شد، اما از این که اون غیر جزء اجزاء اصلی باشد یا جزء اجزاء اصلی نباشد، حتی اصلا مقدمه باشد، بالاخره باید وارد غیر شد، چه جزء اصلی چه جزء غیر اصلی چه اصلا مقدمه، همین قدر که وارد در غیر شدیم کفایت میکند. عرض کنم خدمت شما دلیل این گروه روایاتی است که کلمه غیر را به صورت مطلق آورده، میگه که وقتی که داخل شدی در غیر، غیر مطلقه، اعم از این که اون غیر و اون جزء دیگر جزء اجزاء اصلی باشه یا جزء اجزاء غیر اصلی باشه یا کلان اصلا مقدمه جزء باشه. مرحوم شیخ میفرمایند که از تعلیلی که ما در مورد نظریه دوم گفتیم معلوم میشود نظریه اول چیه؟ معلوم میشه نظریه سوم چیه؟ باطل هست. مرحوم شیخ، خوب دقت کنید، مرحوم شیخ برای نظریه دوم چه تعلیلی کردن؟ تعلیلشون این بود که ما وقتی نگاه میکنیم به صحیحه اسماعیل ابن جابر، در صحیحه اسماعیل ابن جابر اول دوتا مثال میزند، بعد از دوتا مثال قانون کلی رو بیان می کند. دوتا مثالش اینه که اگر تو قیام کردی کامل، شک در سجده کردی، اعتنای به شکت نکن. معناش اینه که شما از سجده که رد کردی وارد جزء اصلی بشی، وارد جزء اصلی بشی. خب حال که امام در مقام بیانه اومده این مثال رو زده که تو اگر رفتی وارد جزء اصلی شدی دیگه به شک خود اعتنا نکن، این در مقام تهدید اون غیره. میخواد بگه اون قانون کلی بعدن که میگیم کلما شککته و دخلت فی غیره، میخوایم اون غیر را مشخص و معین کنیم. با اون مثال هایی که امام زد این غیر را تهدید و معین و مشخص میکنه که دخلت فی غیره، اون غیر باید غیره خاص باشه. اون غیر که خاص باشه چیه؟ ارکان اصلیه باید باشه. مرحوم شیخ میفرماد از این مطالبی که ما در مورد دلیل قول دوم گفتیم، فساد این قول سوم هم چه میشه؟ روشن میشه. قول سوم چی بود؟ این بود که دخول در غیر معتبره، مطلقا غیر میخواد جز اصلی باشد یا جز غیر اصلی باشد فرقی نمی کند. حتی اون غیر میتونه مقدمه اجزا باشد، کافیست که ما داخل در غیر بشیم، از محل تجاوز کنیم داخل در غیر بشیم، سواء کان اون غیر جز اصلی باشه جز غیر اصلی باشه یا اصلا میخواد مقدمه باشه، تفاوتی نمی کنه. مرحوم شیخ میفرماد از اون بیانی که برای اثبات قول دوم ذکر کردیم فساد این قول هم روشن میشود و اون این است که درست از کلمه غیر توی روایت مطلق آمده، ولی در صدر روایت مثالهایی زد که اون مثالها میاد محدود میکند، حد و حدود برای غیر مشخص میکند، معین میکند غیر را، با اون مثالها معین میکند غیر را که باید غیر جز اجزاء اصلی باشه. پس از این بیان ما معلوم می شود که قول سوم قول است به بطلان، درست شد؟ در اینجا از طرفداران قول سوم سوالی مطرح می شود، فانه که شما که میگید اگر داخل در غیر شدید مطلقا شک کردید در جزء قبلی، اعتنایی به شک خودتون نکنید، پس قول مشهور را چه میگید؟ مشهور گفتن که، دقت کنید، مشهور گفتن که اگر کسی قبل از این که کاملا قیام بکنه، یعنی در حال نهوض باشه، اگر شک در سجده کرد باید برگرده، باید برگردد. می‌فرماید این قول مشهور بر اساس مفهومی است که توی مثال اومده، بر اساس اون مفهومی است که توی مثال آمده. توی مثال میگه چی؟ توی مثال میگه که اذا شککت فی السجود بعد القیام، اعتباری به شک نیست. وقتی که تو شک در سجده کردی بعد از اینکه کامل ایستادی، این شک تو دیگه اعتباری بهش، اعتنایی به شک نکن، نمازت را ادامه بده. مفهومش اینه که تا قبل از اینکه قیام تمام بشه باید اعتنا کنی به شک، یعنی در حال نوز و در حال قیام بودی شک در سجده کردی، باید برگردی به، عرض کنم خدمت شما، سجده رو به جا بیاری. ما قول مشهور را به وسیله مفهوم اون مثال درستش میکنیم. مرحوم شیخ میفرماید که نه اصل حرف قول طرفداران قول سوم درسته و نه از این جوابی که به فتوای مشهور دادند درسته. من دوباره تکرار میکنم، تقاضا دارم از دوستان کاملا دقت کنید. گفتیم که آیا برای اعتنا نکردن به شک و جاری شدن قاعده فراغ و تجاوز؟ آیا فراغ از عمل تنها کافیه و تجاوز از اون جور تنها کافیه یا نه دخول در غیر هم معتبره؟ دیروز دو قول رو خوندیم. یک قول این بود که فراغ مطلقا و تجاوز مطلقا کافیه، چه داخل در جزء بعدی و غیر شده باشی چه داخل نشده باشی. مرحوم شیخ این رد کردن. قول دومین بود که علاوه بر این که فراغ و تجاوز باید باشه، دخول در غیر هم باید باشه، اون غیر هم جزء اجزای اصلی باید باشه. دلیل رو هم ذکر کردن. دلیلشون روایت اسماعیل ابن جابر بود که در روایت اسماعیل ابن جابر دو مثال زد. بعد از دو مثال یک قانون کلی ذکر کرد. هر دو تا مثالش این بود که ما وارد جزء اصلی بشیم و شک در جزء قبلی بکنیم. سجد بعد ما قام، سجد بعد ما قام، شک در سجده میکند، عذر میخوام، شک فی سجود بعد ما قام، شک فی سجود بعد ما قام، شک در سجده میکنه بعد اینکه کاملا چی شده؟ ایستاده. خب این مثال و اون مثال دیگر که شبیه اینه، هر دوتا میخواهن کلمه غیری که در ذیل حدیثه تحدید و مشخص و معینش بکنن که مراد از اون غیر غیر مخصوصه. غیر یعنی جزء اجزاء اصلی باشه، نه اینکه داخل هر جزئی میخواد بشی. درسته؟ پس قول دوم اینه که اولا باید داخل در جزء بعدی و غیر شد، ثانیا اون غیر باید جزء اجزاء اصلی باشه. درسته؟ نظریه سوم که امروز داریم میخونیم اینه که علاوه بر فراغ و تجاوز باید داخل در غیر و جزء بعدی شد مطلقا. اون غیر و جزء بعدی میخواد اجزاء اصلی باشه یا اجزاء غیر اصلی باشه؟ درسته؟ به طرفداران قول سوم ان قلتی وارد است و اون اینه که اگر داخل در غیر بشی مطلقا به شک اعتنا نکنی، پس فتوای مشهور رو چه جواب میدی؟ فتوای مشهور اینه که اگر کسی شک کنه در سجده در حالی که قبل از کمال قیامه، قبل از کمال قیامه یعنی در حال قیامه ولی قیامش کامل و تام نیست، اگر شک در سجده کن باید برگرده و سجده کنه. طرفداران قول سوم میگن ما از طریق مفهومی که تو مثال آمده درستش میکنیم. مثال اینه که ان شک فی السجود بعد ما قامه، لاعتبار به شک، اگر در بعد از این که قیام کرد کامل شک در سجده کرد به شک خودش اعتنایی نکند. این مثال مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر کاملا قیام نکرده به شک خودش اعتنا کند و برگردد و سجده را به جای بیاورد. ما به وسیله این مفهوم فتوای مشهور را درست میکنیم. میگیم اگر چنانچه کسی قبل از قیام کاملا شک در سجده کرد باید برگرده دوباره سجده را به جای بیاورد. مرحوم شیخ میفرماید از اون استدلالی که برای قول دوم گفتیم هم قول سوم رد میشود و هم این مورد توجیهی که در مورد فتوای مشهور کردن. حالا عبارت دقت کنید بخونیم. و مما ذکرنا، مما ذکرنا یعنی چی؟ از اون استدلالی که برای قول دوم ذکر کردیم، از اون استدلالی که برای قول دوم ذکر کردیم. استدلال چی بود برای قول دوم؟ در صحیحه اسماعیل ابن جابر مثالها برای تحدید کردن کلمه غیر است که در ذیل حدیث آمده، برای مشخص و معین کردن کلمه غیر است که در ذیل حدیث آمده. از این مطالبی که ما ذکر کردیم یظهر ان مرتکبه بعض من تأخره من التزام عموم الغیر و اخراج شکف سجود قبل تمام القیام به مفهوم روایه ضعیف جدا. از این مطالبی که ما گفتیم ظاهر میشه اون مطلبی را که مرتکب شدن اون را بعضی از متأخرین، اون مطلب چیه؟ ملتزم شدن به عموم غیر، یعنی کافیه که تو از محل رد بشی و داخل در جزء بعدی بشی، اون جزء بعدی عموماً، حالا هر جزء میخواد باشه، چه جزء اصلی باشه جزء غیر اصلی باشه، کافیه که وارد جزء بعدی بشی، غیر بشی مطلقا، اون جزء هر جزء میخواد باشه، چه اصلی چه غیر اصلی. بله، ملتزم شدن به عموم غیر. عموم غیر یعنی چی؟ غیر یعنی چی؟ جزء دیگر. عمومش یعنی چی؟ چه اون اصلی باشه چه غیر اصلی باشه. بله، ملتزم شدن به عموم غیر، اون غیر و اون جزء بعدی هر چی میخواد باشه، چه اصلی چه غیر اصلی، ملتزم به این شدن. خب به اخراج، این به اخراج جواب سوال مقدری است. سوال اینه که اگر شماها ملتزم هستید به، اگر شما ملتزم هستید به عمومیت غیر، که چه غیر جز اصلی باشه چه فرعی باشه چه مقدمه باشه، فتوای مشهور رو چه میگی؟ مشهور گفتن که اگر کسی قبل از این که قیامش کامل بشه شک در سجده کرد، باید برگرده سجده رو به جا بیاره. و حال اون که طبق قولش سوم که شما طرف دارشید نباید برگرده، نباید به شک اعتنار کنه. میفرماد ما این چنین جواب میدیم به مشهور که خصوص این مورد قبل از این که قیام بکنه باید برگرده، به وسیله مفهوم روایت که تو مثال وجود داره ما این مورد رو اخراج میکنیم. مثال روایت چیه؟ اینه که امام فرمود ان شک فی السجود بعد ما قام، اگر شک در سجده کرد بعد از که قیام کرد کامل، اعتنای به شکش نکنه. مفهوم چیه؟ مفهوم میشه قبل از اینکه کامل قیام کنه اگر شکست باید برگرده به شکش اعتنا کنه. ما به وسیله مفهوم روایت تو مثال این مورد رو اخراج میکنیم. و اخراج کردن شک در سجده قبل از تمام شدن قیام، اخراج کردن شک در سجده قبل از تمام شدن قیام به مفهوم روایت، به واسه مفهوم روایت که تو مثاله، هم اون التزام هم این اخراج شک از تحت عموم زیل، زیل حدیث، این ضعیف جدا، ضعیفه. چرا؟ چرا ضعیفه؟ لأن الظاهر ان القید وارد فی مقام تحدید، چون ظاهر از حدیث اسماعیل ابن جابر اینه که وارد شده از قید در مقام تحدید. قید کجا؟ قید کجا؟ قید توی مثال روایت. مگر نگفت ان شک بعد ما قام؟ این بعد ما قام قیده، عظمه، این بعد ما قام قیده، وارد شده از اون غیر رو معین و محدود کنه، مشخص بکنه که مراد ما از غیر و جزء بعدی جزء خاصی است، جزء اصلی باید باشه. ان القید، لان الظاهره ان القید وارد فی مقام تحدید، اون قیدی که تو روایت اسماعیل ابن جابر هست توی مثالش، اون قید کدومه؟ بعد ما قام وارد در مقام تحدید. تحدید چی؟ تحدید کلمه غیر در ذیل همین حدیث، کلمه تحدید کنه، معین کنه، محدود کنه کلمه غیر که در ذیل حدیث هست، که مراد از غیر، غیر اصلی باید باشه. مرحوم شیخ توضیح میداد که چطور اون قید وارد شده است تا اون غیر را مشخص و معین و محدود بکنه. میفرماد و ظاهر ان التحدید بذلک توطئه للقاعده، تحدید کردن بذلک به وسیله اون مثال در صدر حدیث که گفت ان شک بعد ما قام، پس بذلک به کجا برمیگرده؟ ان شک بعد ماقامه، تهدید کردن بذالک شک در سجده بعد ماقامه، این یک مقدمه است برای قانون کلی که در ذیل حدیثه. اون مقدمه است و توطئه است، مقدمه است برای چی؟ تمهید و زمین سازی است برای چی؟ للقاعده، برای قاعده کلی است که در ذیل حدیث وجود داره. وهیه به منزلت ضابطت کلیه، وهیه این قاعده کلی ذیل حدیث به منزله قانون کلی است. کما لا یخفا علی من له ادنا ذوق فی فهم الکلام، همونطور که مخفی نیست بر کسی که کمترین ذوق در فهم کلام قرار میدهد. خب حالا دقت کنید، پس اون قانون به گونه ای تنظیم شده است که شامل شک در سجود بعد از ماقامه میشه، شامل اون فرد میشه. شما چطور میاد به وسیله مفهوم بخواد این فرد رو چکار کنید؟ خارج کنید از تحت این روایت. سیدان المکرم، حواظ جمعه یا حواظ جای دیگه، تو نمیتونی به وسیله مفهوم این فرد را که مصداق ذیل از تحت ذیل خارج کنی، نمیتونی. اون فرد نمیتونی خارج کنی، کدوم فرد را؟ این فرد را. شک فی سجود بعد ما قامه، شک فی سجود بعد ما قامه را از تحت عموم ذیل نمیتونی خارج بکنی. چرا؟ چون ذیل اصلا شامل اون فرده که شک در سجده کنی بعد اینکه کاملا قیام کنی، شامل اون فرده که میگه به همچون شکی اعتنا نکن. وقت تو میخوای به وسیله مفهوم این فرد را خارج کنی، یکی معنا نداره اصلا. فکیفه یجعل فردن خارجن به مفهوم القید، پس وقتی که قاعده شامل اون صدر می شود، چگونه قرار می دهد صدر، عرض کنم خدمت شما، بله، فکیف یجعل فردن خارجن به مفهوم القید ان عموم القاعده، پس چگونه قرار داده بشود اون صدر به عنوان یک فردی که خارج شده باشد به وسیله مفهوم قید از عموم قاعده؟ نمیدونم این واژه ها براتون روشنه یا نه. عموم قاعده چی بود؟ ذیل حدیث داشت و دغلت فی غیره، درست شد؟ گفتیم مراد از غیر چیه؟ جزء اصلیه، درسته؟ وقتی جزء اصلی شد شامل اون انسجد بعد ما قامه میشه یا نمیشه؟ شامل انشکه فی سجود بعد ما قامه شامل اون میشه صد درصد، درست شد؟ حال شما میگید که ما از طریق مفهوم اون فرد رو خارج میکنیم، چطور به وسیله مفهوم شما بخواید این فرد را خارج کنی از تحت اون عموم ذیل؟ اصلا معنا نداره بخواد خارجش بکنی. ملاحظه کنید، فکیف یجعل فردن خارجن به مفهوم القید ان عموم القاعده، پس چگونه قرار داده می شود اون فردی که خارج شده باشد به وسیله مفهوم قید؟ مفهوم قید چیه؟ قید تو مثال ماقامه بود، گفتیم خدمت شما انشک فی سجود بعد ما قامه، انشک فی سجود بعد ما قامه، این قیده. مفهومش چیه؟ اگر شک در سجود کرد بعد از این که هنوز قیام نکردی، مفهومشه، درسته؟ ما بخوایم به وسیله این مفهوم اون فرد را خارج کنیم، یه سر معنا نداره. چگونه قرار داده می شود اون فردی که خارج بشود به وسیله مفهوم قید از عموم القاعده، از عموم قاعده که در ذیل حدیثه که دخلت فی غیرهی باشه؟ خب پس چکار باید بکنیم؟ مرحوم شیخ می فرماد اولا اینه که این مثالی که امام در صدر حدیث زد، گفت ان شک فی السجود بعد ما قامه، بعد در ذیل قانون کلی رو ذکر کرد، میگیم اون مثال در صدر برای اینه که مقدمات را خارج کنیم، نه جزء را بخوایم خارج، مقدمات را خارج کنیم. منظور اینه که اگر کسی شک کرد وارد جزء بعدی نشد، ولی وارد مقدمه شد، باید به شکش اعتنا کنه، برگردون عمل رو انجام بده، حدیث شاملش نمیشود، از تحت عموم حدیث خارجش کردیم. فالاولا ان یجعل هذا کاشفا عن خروج مقدمات افعال الصلاه عن عموم الغیر. اولا اینه که قرار داده بشود هذا، هذا یعنی چی؟ تهدیدی که تو مثال صدر حدیث آمده، این تهدیدی که توی مثال صدر حدیث آمده، این قرار بدیم کاشف از این که خارج می شوند مقدمات افعال صلات از عموم غیر. اون غیری که در ذیل حدیث هست شامل مقدمات مثل هویه، مثل نهوض برای قیام، شامل اینها نمیشه، اینها مقدمات خارج هستند دیگه. اون ذیل حدیث که کلمه غیر رو داره شامل اون مقدمات نمیشه. اولا این است که قرار داده شد هازا، هازا یعنی چی؟ تهدیدی و قیدی که در مثال صدر حدیث وجود داره کاشف از خروج مقدمات افعال صلات باشه از عموم کلمه غیری که در ذیل حدیث وجود داره. آقای شاه منصور دقت. خب وقت نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که تو اگر شک کردی در یک جزئی، وارد جزء بعدی شدی که اون جزء بعدی مقدم است، باید به شکت اعتنا کنی، برگردی و سجده رو انجام بدی. ولی اگر شکت در سجده کردی، مقدمه رو هم رد کردی، وارد جزء اصلی شدی، اینجاست که حدیث شاملش میشه و میگه اعتنا نکن به شکت. فلا یکفی فی السلام مجرد دخول ولو فی فعل غیر اصلی، ولو فی فعل غیر اصلی. پس کافی نیست در نماز که به شک اعتنا نکنی مجرد دخول در غیر، ولو اون غیر هم غیر اصلی باشه. درست شد؟ پس غیر اصلی کفایت نمی کند. حالا غیر اصلی کفایت نمی کند تا چه اینکه اصلا وارد غیر هم نشده باشد، فقط مجرد تجاوز از محل باشه دیگه. تجاوز از محل تنها به طریق اولا کفایت نمی کنه. پس باید تجاوز از محل باشه اولا، ثانیا دخول در غیر اون هم اصلی باید باشه. پس بنابراین کافی نیست در نماز مجرد دخول در غیر و جزء بعدی، ولو اینکه اون جزء بعدی غیر اصلی باشد. فضلا ان کفایت مجرد الفراغ، تا چه برسد که ما بگیم برای اعتنا نکردن به شک کافیست مجرد فراغ، ولی اینکه داخل در جزء بعدی نشد باشد. خب تا اینجا نظریه سوم هم گفته شد باطل شد. جناب شیخ خودت نظرتون رو بفرمایید. این فرمات نظر من اینه که علاوه بر این که باید فراغ صورت بگیره، تجاوز از محل صورت بگیره، دخول در غیر باید صورت بگیره، اون غیرم غیره، اون غیرم غیره اصلی باشه. منتها نکته ای که هست، نکته ای که هست اینه که غالباً وقتی ما فارغ میشیم وارد در غیر میشیم، ملازم فراغ ملازم با دخول در غیره، غالبا اینطوریه. درست شد؟ هر کجا فراغ ملازم با دخول در غیر است دیگه دخول در غیر رو شرط کردن فایده ای نداره، چون با فراغ دخول در غیر محققه. درسته؟ والاقوا، پس در کنار والاقوا بنویس نظر مرحوم شیخ، والاقوا اعتبار الدلو دخول فی الغیره و عدم کفایت مجرد الفراغ. اقوا اینه که معتبر دخول در غیر، اون غیرم باز غیر اصلی باشه. در این صورت ما اعتنا به شک نمی کنیم، ولی کافی نیست مجرد فراغ، الا انه قد يكون الفراغ عن شيء ملازما للدخول في غيره، الا اینکه گاه قد فراغ از یک شيء ملازم است با داخل شدن در غیر، در غیر اون شيء. مثل چی؟ کما لو فرق عن صلات و الوضو، مثل که اگر فارغ شد از وضو و صلات دیگه وارد در غیر وضو و صلات شده، درست نه؟ فراغ از صلات مساوی با ورود در غیر، دیگه دیگه تو داخل در نماز نیستی، داخل در وضو نیستی، داخل در حالت دیگر شدی، درسته؟ وقتی داخل در حالت دیگر شدی، این که ما بیایم غیر رو در اینجا شرط بکنیم فایده ای نداره در این مورد، درسته؟ فان حالت عدم الاشتغال بهما تعد مغایره لحالهما و ان لم يشتغل بفعل وجودی. پس حالت عدم اشتغال به صلات و وضوء یه حالتی است که شمرده می شود مغایرت با حالت صلات و وضوء، درسته؟ ببینید قبل از سلام حالت تو حالت صلاتیه، سلام رو که گفتی حالت تو حالت غیر صلاتیه، شدن دو حالت یا نه؟ از اون حالت قبلی وارد حالت بعدی شدی، پس فراغ از حالت صلاتی ملازم با ورود در حالت غیر صلاتی، فراغ از حالت وضوعی ملازم با ورود به حالت غیر وضوعی، درسته؟ بله. پس حالت عدم اشتغال به صلات و وضوء شمرده میشد مغایر با حالت صلات و وضوء، ولی که مشغول هم نشده باشد مکلف به فعل وجودی، نه به فعل وجودی که مثلا فرض بره کار دیگه انجام بده، بره غذا بخوره، بره مثلا فرض ورزش بکنه، امثال اینا، ولی اینکه کار هم نکرده، ولی چون سلام نماز رو گفته از حالت صلاتی چی شده؟ خارج، وارد حالت غیر صلاتی شده. بله. فهو دخول فی الغیر بالنسبه الیهما، این فراغ هو میخوره فراغ، این فراغ دخول در غیر است نسبت به حالت صلاتی و حالت وضوئی. خب مرحوم شیخ تا اینجا نظریه سوم رو باطل کردن و معتقدن که علاوه بر تجاوز از محل و فراغ باید داخل در غیر هم شد، اون غیر هم باید غیر اصلی باشه. اما نظریه چهارمی هم وجود داره، نظریه چهارم نظریه تفصیله، یعنی اومدن تفصیل شد قائل شدن بین جایی که مثل وضو باشه، بین وضو و صلات و امثال صلات تفصیل قائل شدن. خوب دقت کنید، قول چهارم اینه که تفصیل قائل شدن بین وضو و مواردی مانند صلات. در باب وضو کافی است که تو فارغ بشی، فارغ بشی، همینقدر که فارغ شدی اگر شک کردی به شک خود اعتنا نکن، ولی در صلات به غیر از فراغ و تجاوز باید وارد جزء بعدی هم شده باشی که اعتنا نکنی به شک. مرحوم شیخ میفرماید این تفصیل تفصیل غلطی، چرا؟ چون دلیل وضو و دلیل صلات یکیست، اگر دخول در غیر در صلات معتبره در وضو هم معتبره، اگر معتبره در کنون معتبر نیست، و ما اثبات کردیم که دخول در غیر چیه؟ معتبره. و اما تفصیل، بنویسید قول چهارم، نظریه چهارم، و اما تفصیل بین صلات و الوضو، اما تفصیل قارشون بین نماز و وضو چطور؟ بالتزام کفایت مجرد الفراغه من الوضو ولو مع الشک فی الجزء الاخیر منه، ملتزم شدن که اعتنا نکنیم به شک، کافی است که مجرد فراغ از وضو صورت بگیره، اعتنا به شک نشود، ولو با شک در جزء آخری، ولو که شک کنیم در آخرین جزء وضو، چون فارغ شدیم از وضو دیگه اعتنایی نکن، درست شد؟ نگو آقا این شک میگن در جزء آخری، جزء آخری فوری انجام بدم، نه لازم نیست، چون تمام شده دیگه لازم نیست انجامش بدی. ولی در مورد نماز چطور؟ نه، نماز مجرد فراغ و تجاوز کفایت نمی کنه، بلکه دخول در غیر هم معتبره. مرحوم شیخ میفرماد فیرده اتحاد و دلیلن فی البابین، رد میکند این تفصیل را متحد بودن دلیل در هر دو تا باب، هم در باب وضو و هم در باب صلات. دلیلش هم یکیه، درسته؟ اگر دخول در غیر معتبره در هر دو تا، اگر معتبر نیست هم در هیچ کدوم. خب و حال اون که ما گفتیم دخول در غیر چیه؟ معتبره. چرا؟ خب دقت کنید، ما میریم سراغ خود دلیل وضو. خب دقت کنید، از امام سوال کردن راجع به کسی که وضو گرفته تمام کرده شک میکنه، امام فرمود به شک خودش اعتنا نکن. بعد امام تعلیلی آورد، این تعلیلش عمومیت داره، هم شامل وضوه و هم شامل غیر وضوه، مثل نماز اینها. تعلیل امام این بود که هو حین الوضو اذکر من حین ان یشک. چرا اعتنا به شک نکنه؟ چون حینی که داره وضو میگیره اذکره، متوجه تره، ملتفت تره به حال خودش. وقتی که ملتفت تره، انسانی که ملتفته که داره چیکار میکنه، سعی میکنه عمل را درست انجام بده. چون این التفات در اونجا هست، فرد مسلمانی هم هست، فرد مسلمان سعی میکنه عمل عبادت درست انجام بده، بگید اگر شک کرد به شک خود اعتنایی نکند. خب این تعلیل عامه، شامل وضو به شامل غیر وضو مثل نماز میشه. پس اگر امام این تعلیل رو آورد در باب وضو که گفت شک نکنه، به شک خود اعتنا نکنه، در باب صلات هم به شک خود اعتنا نکنه. چرا؟ چون همین تعلیل در باب صلات هم هست. دقت کن، لأن ما ورد فی قوله فی من شک فی الوضو بعد ما فرغ من الوضو هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک. بخاطر که اون چیزی که وارد شده در قول امام علیه الصلاه و السلام در مورد کسی که شک میکنه در وضو بعد از اینکه فارغ شد از وضو، امام فرمود به شک خودش اعتنا نکند. خوب دقت کنید، امام فرمود به شک خودش اعتنا نکند. چرا؟ امام علتی آورد. این علت چیه؟ عامه. علت چیه؟ اینه که هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک. این شخص، شخص متوضی، حینی که داره وضو میگیرد اذکر است، متوجه تر است از خودش حینی که شک میکنه. درسته؟ خب کسی که متوجه تر است سعی میکنه عملش رو هم درست انجام بده، لذا اعتنا به شکش نکن. خب این علت عام هست یا نه؟ علت، علت است که عمومیت میتونه داشته باشه. هر انسانی حین عمل اذکره، اون عمل میخواد وضو باشه، میخواد صلات باشه، میخواد صوم باشه، هرچی میخواد باشه، حج باشه، طواف باشه، عمومیت داره. خب این عامون، اون تعلیلی که وارد شده در مورد وضو عامون، عامه، بالاش بینید به شامل غیر وضو مثل صلات هم میشه. چطور؟ به مقتضا تعلیل، به مقتضای تعلیلی که وجود داره، به مقتضای تعلیل لغیر الوضوع ایزن، به مقتضای تعلیلی که شامل غیر وضوع هم می شود. ولذا به خاطر همین عمومیت تعلیل که فقهای ما حکم غسل را و صلات را از همین حدیث وضوع استفاده کردن، در حالی که غسل و صلات وضوع نیستن. پس معلوم میشه این تعلیل در باب وضوع عامه سنتون. ولذا بله، ولذا استفید منه حکم الغسل و صلات ایزن، ولذا استفاده شده منه، از این تعلیل، عذر میخوام، از این ماورده استفاده شده، از این ماورده در باب وضوع هم غسل، هم حکم غسل استفاده شده و هم حکم صلات همچین استفاده شده. خب پس این تفصیلی که گفتی تفصیل درستی نیست. این یه دلیل ما که تفصیل تو درسته، این دلیل ما که روایتی که در باب وضوع تعلیلش عمومیت داره، درسته؟ و همچنین و کذالک موثقه ابن ابی یعفور المتقدمه صدرها دال على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء وزيلها يدل على عدم الإبراح بالشك بمجرد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء. شاهد دیگر ما که این تفصیل درست نیست، موثقه کیه؟ ابن ابی یعفوره. ابن ابی یعفور صدری دارد و ذیلی دارد. صدرش در مورد عرض کنم خدمت شما وضوعه که گفته اگر داخل شدی در غیر، در باب وضوع، درسته؟ ولی ذیلش که تعلیل آورده مطلقه، شامل وضوع و غیر وضوعه. پس معلوم میشه این تفصیل چیه؟ تفصیل درستی نیست. دقت کنید. و همچنین موثقه ابن ابی یعفور کذالکنه چی؟ کذالکنه عام است، عمومیت داره موثقه ابن ابی یعفور که گذشت. چطور؟ صدرها دالون على اعتبار دخول فی الغیر فی الوضوع. چون صدر خود ابن ابی یعفور دلالت میکنه برای اینکه باید داخل در غیر بشی، منتها در باب وضوعه. صدرش دخول در غیر که معتبر کرد در باب چیه؟ وضوعه. منتها ذیلش تو، ذیلش که عمومیت داره. ولی وذیلها یدل على عدم العبره بشک بمجرد تجاوز مطلقا من غیر تقیید بالوضوع. ذیلش دلالت میکنه که اعتنا نکن بشک به مجرد تجاوز مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه در باب وضو، چه در باب صلات، چه در باب هر چی، من غیر تقیید بالوضو، بدونی که مقید بشه به وضو. مرحوم شیخ میفهمه بل ظاهرها یعبا ان تقیید، بلکه اصلا ظاهر موثقه عبا دارد از مقید کردنش به باب وضو. چرا؟ چرا عبا داره؟ چون ذیلش در مقام یک قانون کلی است. هرگاه جای در مقام قانون کلی دیگه تخصیص بردار نیست. پس بنویسید چون در مقام درست کردن یک قانون کلیه. همچنین دو تا روایت دیگه هم داریم و کذالک روایت زراره و ابی بصیر المتقدمتان آبیتان عن التقیید. همچنین هست دو تا روایتی که مال یکش مال زراره، که مال ابی بصیره. مراد از ابی بصیر همون اسماعیل ابن جابره، همون اسماعیل ابن جابره ها. دو تا روایت زراره و ابی بصیر که گذشتن، اینها آبی از تقیید هستن. آبی از تقیید یعنی چی؟ یعنی در مقام جعل قانون کلی هستن. پس به این دلائل تفصیل غلطه، درسته؟ حالا صریح تر از این روایاتی که ما گفتیم، که گفتیم که شامل وضوع غیر وضوع میشه، صریح تر از این آقا روایتیست که اومده نماز و طهارت رو با هم دیگه ذکر کرده و حکم نماز و طهارت و وضوع رو یکی گفته. پس این دیگه به طریق اولا دلان گفت تفصیل تو چیه؟ باطله. و اثرها من جمیع ذلک فی الاباء عن التفصیل بین الوضوء و الصلاة قوله علیه السلام فی الروایت المتقدمه کل ما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامزح. صریح تر از همه این روایات قبلی که ابا دارن از تفصیل بین وضوء و صلات قول امام علیه السلام در روایتی که گذشت. اون روایت کدوم روایت بود؟ روایت در بیارید که دیگه مطلب تمام شد. بله بله، یک روایت مونده به آخرین روایت، کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامزح کما هو. اون روایت منظوره. قشنگ صفحه شو یادداشت بکنی. چی؟ خب میتونی خودم مراجعه کنی دقیقا قبل از الموضوع الاول روایت آخری، نه یه روایت قبل از روایت آخری اینه. و صریح تر از همه اون روایات که ابا دارن از تفصیل دادن بین وضوء و صلات قول امام علیه السلام در روایتی که گذشت، گفت چی؟ کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامزح. هر چی که از تو گذشته، نمازت باشه، طهورت باشه، وضوء اینا باشه، یادت بیاد که انجامش دادی یا نه، فمزه عبور کن اون را. ببینید این روایت صلات و طهور و وضو رو با هم دیگه ذکر کرده، حکمش هم یکی گفته، گفته اعتنای به شک نکن. پس این تفصیل تو بین صلات و وضو تفصیل درستی نیست. پس تا اینجا به نظر مرحوم شیخ در موضع سوم اینه که اولا باید از محل تجاوز کرد، ثانیا باید داخل در غیر شد، اون غیر با جز اجزای اصلی باشه، در این صورت اعتنای به شک نشه و الا باید به شک اعتنا کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.